أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. به مناسبت ذیل آیه بحث احباط و تکفیر مطرح شد. مباحث فراوانی سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل این آیه درباره عمل و ارتباط عمل به عامل و ارتباط عمل به جزا و ارتباط عمل به جهان خارج بیان کردند که مباحث بسیار سودمندی است. یکی از اون مباحث این است که درباره حبط و تکفیر همه اعمال یکسان نیست. بعضی از اعمال است که به منزله احیا یا اماته است، همونطوری که ایمان حیات است و کفر موت. اگر کسی مؤمن شود مثل آن است که مرده زنده شود و اگر کسی کافر و مرتد شود مثل آن است که زنده مرده شود. نسبت به حسنات یا معاصی جزئی آثار جزئی بار است، ولی نسبت به اصل ایمان و کفر اثر کلی بار است. بیان ذلک این است که کفر تمام اعمال گذشته را از ریشه می سوزاند و این شخص دوباره باید با توبه به مانند آن ترمیم کند و ایمان هم همه اون مفاسد و آسیب را از ریشه خشک می کند و می سوزاند و زمینه را صاف می کند. ایمان و کفر اثر کلی دارن، اما غیر از اصل ایمان و غیر از اصل کفر سایر طاعات و سیئات آثار جزئی دارن. پس بس هم از نظر ایمان و کفر خواهد بود، هم از نظر معاصی و اطاعات فرعی. در معاصی و اطاعات فرعی یک بحث در ارتباط خود عمل هست که خود این عمل چقدر کیفر یا چقدر جزا دارد. یه وقت این است که با خود عامل چه می کند، سوابق او را چگونه دگرگون می کند. یک بحث در این است که با دیگران چه اثری دارد، یعنی عمل این شخص چه ارتباطی با دیگران دارد. این دیگران گاهی طرف فعلن، گاهی طرف فعل نیستن، اعقاب و احفاد خود فاعلن. پس عمل یک حسابی با خودش دارد، یک حسابی با عامل دارد، یک حسابی با دیگران، و اون دیگران هم گاهی طرف مقابل فعلن، گاهی جزء احفاد و اعقاب فاعلن. این آیات گوناگون است که درباره عمل مطرح است. اما اینکه اصل کفر و ارتداد و نفاق معاذ الله ریشه را می خشکاند، آیات فراوانی بود که در طی این چند روز تلاوت شد که یکی همین آیه است که فرمود اگر کسی مرتدن و کافرن بمیرد هم گرفتار عذاب دنیاست، هم گرفتار عذاب آخرت است و هم گرفتار جهنم، که مسئله قیامت غیر از مسئله جهنم است. گاهی انسان در هنگام حساب، عبور بر صراط، هنگام توزین اعمال رنج میبرد ولی به جهنم نمی رود چون تطهیر می شود. یه وقت هست که نه، همه این جرائم را باید تحمل کند به جهنم هم برود. آیاتی که دلالت می کرد بر این که اعمال کافر و مرتد رأساً باطل از فراوان است، که همین آیه بود که تلاوت شد. یکی هم آیه سوره آل عمران بود که در آیه 22 این چه آمد: اونا که انبیا را شهید کرده اند و آمران معروف و ناهیان از منکر را هم شهید کرده و می کنند، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. اینا کسانی هستند که بالقول المطلق از اعمالشون محرومند. و در سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سناست، اون هم در آیه 9 این چنین آمده است: ذالک به انهم کره ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خدای سبحان اعمال اینها را باطل کرده است. و در همین سوره 47 آیه 32 این است که ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. آیات فراوان دیگری هم در همین زمینه است که بعضی از اونها قرائت شد و ممکن است بعضی از اینها در طی بحث قرائت بشود. در آیه 28 همین سوره 47 این چه این آمده است که ذالک به انهم تبعوا ما اسخط الله و کره رضوانه فاحبط اعماله. اینا حبط کامل است. در مقابل حبط کامل که منزله اماته کامل است، در مقابل این احیای محض است. یعنی اگر کسی کافر بود بعد مؤمن شد، این توبه از شرک به توحید و توبه از کفر به ایمان مثل آن است که مرده ای را زنده کند. یعنی حقیقتاً این است، منتها از در حس تعبیر به مثل گفته می شود. وگرنه کافر با ایمان آوردن حقیقتاً زنده می شود. و چون زنده شد، همه اعمال و سیئات سوء او ترمیم می شود. این قاعده الاسلام و یجب ما قبله از نظر بحث کلامی مستفاد از آیه سوره مبارکه زمر است. در سوره زمر آیه 53 به بعد این چنین آمده است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. فرمود شمایی که بر خودتون ستم کردید، مبادا کسی خیال کند به جامعه یا به نظام ستم میکند. ممکن نیست فعل از فاعل تجاوز بکند به دیگری برسد مگر بالعرض، تأثیر مستقیم و بالاصاله و به ذات فعل در محدوده جان فاعل است فلا غیر. فرمود بندگان من که بر جان خودتون اسراف روا داشتید، لا تقنطوا من رحمت الله، از بخشش و رحمت ذات اقدس اله نامید نشوید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جميعا، هیچ گناهی نیست که خدا نبخشد. هم با جمع محلا و الف لام ذکر شد به نام از ذنوب، هم با تأکید جميعا، جمیع سیئات، چه صغیره چه کبیره، چه سیئاتی که به اصول دین برگرده چه سیئاتی که به فروع دین برگردد. همود خدا همه گناهان را میبخشد، تنها به یک شرط و اون اعتقاد و ایمان و توبه است. ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم و انیب الی ربکم و اسلم له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. در این کریمه دو تا موجبه کلی است، یکی اینکه خدا جمیع ذنوب را میبخشد، یکی اینکه جمیع مذنبین را میبخشد بدون استثناء، نه در زن و استثناء است نه در مذنب، اما یک شرط دارد و اون اسلام و توبه است. هر تبهکاری از تباهیش توبه کند بخشوده می شود کائنن ما کان و کائنن من کان. اون گناه هر چه باشد و اون گناهکار هر که باشد، از کفر و مادون، از کافر و من سوا، همه مشرکان و مرتدان منکافران در صدر اسلام که ایمان آوردن ایمانشون پذیرفته شد. الان هم اگر ملحدان توبه کنن توبهشون پذیرفته می شود. فقط در خصوص ارتداد فطری است که از در بحث کلامی توبه او مقبول است این در تحقیق. فقط 4 تا حکم فقهی دارد که باید اجرا بشود، وگرنه توبه مرتد فطری هم مثل توبه مرتد مدری رو بحثهای کلامی مقبول است. رو بحثهای فقهی البته تعبدن اون 4 تا حکم باید اجرا بشود. اون را عرض میکنیم، اون دو تا استثناء در اون آیه است که عرض میکنیم. پس این آیه میفرماید به این که هر گناهی از هر گناهکاری با توبه بخشوده میشود، منتها اگر کسی نمازهای قضایی دارد، خب بالاخره توبه او به قضای نمازهاست، حق الناس به عهده اوست باید بپردازد، حق الله به عهده اوست باید بپردازد، توبت و کل شئن بحسبه. در این کریمه سوره زمر نظر گناه استثناء شده است، نظر گناهکار. هم سخن از یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم است، هم سخن از ان الله یغفر الذنوب جمیعا خواهد بود، اما شرطش این است که و انیب الى ربکم و اسلم له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغته و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا الا ما فرطتوا فی جنب الله و ان کنتم لمن الساخرین. این یک بخش. اما اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده است دو تا استثناء دارد. بله دیگه، توبهش به این است که قصاص بشود، خودش آماده میکند دیگه، منتها توفیق توبه پیدا نمیکند. اگر کسی کشت بسیار خوب، از در ارتداد اگر کسی خدا را منکر بشود بعد توبه کند توبه او مقبول است. بسیار خوب، توبه می کند، توبهش این است که خودش قصاص می کند، به مقدار بقیه هم دیه می گیرند و تمام می شود. اگر ندارد مثل میلیون ها معاصی، مثل سالی ها متوادی که باید کفاره روزش بپردازد نمی دهد. یه وقت است که اونها کمتر به توبه موفق می شود، مثل که امام سجاد سلام الله در جریان یزید هم فرمود، اما راه برای توبه برای همه باز است بدون استثنا. منتها اون کریمه سوره مبارکه نساء دو تا استثنا دارد. یکی این که فرمود ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اونجا دو تا موجب جزئی است برخلاف آیه سوره زمر که دو تا موجب کلی است. در سوره نساء فرمود خدای سبحان شرک را هرگز نمی آموزد و مادون شرک را می آموزد، اما نه به نحو موجب کلیه بلکه لمن یشا، این مال بدون توبه است، چون با توبه شرک هم بخش شده می شود و موجبه کلی است که یا عبادی همه رشان می شود. در اون آیه که فرمود خدا شرک را نمی آمرزد و ما دون شرک را می آمرزد، اما لمن یشا مال بی توبه است. ممکن است یک انسان موحد و مسلمانی چند تا گناه داشته باشد و خدا او را بیامرزد در قیامت. دست خدا که مبسوط است، یداهو مبسوطتان، این وعده است، اما وعده نیست که غرور بیاورد، چون رفع قضیه مهمله بیان شد که در قوه قضیه جزئی است. فمن لمن یشا، اون من یشا در بین این همه مردم کیان معلوم نیست، لذا همه احتمال خطر میدن. از اون طرف تهدید کرد، از این طرف وعده بخشش داد، اما به نحو فل جمله نه بل جمله. یه وقت از خدای سبحان به برکت یک فرزند صالح از سیئات کسی میگذرد، به وسیله همسایه صالح از سیئات کسی میگذرد و مانند آن، که اینا کاری به توبه اون شخص ندارد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، که فرمود غیر شرک را میامرزد و شرک را نمیامرزد، یعنی بی توبه، وگرنه با توبه همه مشکین بالاخره اسلام آوردن، اسلام اونها قبول شد. و این که فرمود برخی از گناهان بی توبه هم بخشوده می شود، وعده عمومی نداد، فرمود لمن یشا. اون من یشا حالا کیست؟ این بحثش گذشت دیگر، این درباره توبه است. فرمود یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا ان الله انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم. مال توبه است، در حال توبه همه گناهان و همه گناهکارها بخشوده می شوند. پس بعد فرمود و انیبوا الی ربکم، بسیار خوب. نه، با توبه دیگه کلی است، توبه دیگر قضیه جزئیه نیست. هر کسی توبه کرد الا الذين تابوا، تاب هر کی شد توبهش مقبول است، بی توبه است که به نحو قضیه جزئی است. پس همونطوری که ارتداد ریشه اعمال صالح را می خشکاند و انسان از نو باید شروع بکند، ایمان هم و اعتقاد و توبه هم همه مفاسد را از بین می برد و انسان مرده را زنده می کند. و اگر در یک جایی فرمود لمن یشا یا فرمود شرک را نمی آمرزد، یعنی بی توبه، این تموم شد. وقتی از محور توحید و شرک پایین آمدیم، کفر و نفاق تنزل کردیم، با معاصی دیگر اجازه فرمایید، با معاصی دیگر روبرو شدیم، میبینیم خدای سبحان میفرماید به این که برخی از اعمال شما بعضی از اعمال شما را از بین میبرد، نه کل اعمال را. فرمود برخی از گناهان شما رو در رو قرار گرفتن با دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه بعضی از اعمالتون را باطل کند. در همون سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، حالا شاید فرمای شما با این آیه حل بشه، اجازه فرمی آیه 33 آیونی که تلفن یا غیر تلفن میکنید میگه جواب سوالات ندید، جواب این آیونه بدید. خب ما که نمیخوایم بالاخره از اون ادب گفتن خارج بشیم، دلمون هم نمیخواد که وقت شما رو ضایع کنیم. در این کریمه فرمود به این که برخی از اعمال شما به وسیله سیئات شما از بین می رود، نه همه اعمال شما. حالا الان فرمایش شما من فکر بکنم با همین آیه تعبین بشود. فرمود ان الذین، این آیه 32 و 33 سوره مبارکی که به نام حضرت است، یعنی چه؟ آیه سوره 47 ملاحظه فرمایید. ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیحبط اعمالهم، کاری از پیش نمیبرن و کل اعمالشون باطل میشود. این یک. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. و این پیداست نسبت به بعض اعمال است، نه نسبت به جمیع اعمال. به مؤمنین میفرماید مطیع خدا پیامبر باشید و کاراتون رو باطل نکنید. خب مؤمن که جمیع کارهاش باطل نمیشود، اون ارتداد است که جمیع کارها رو خوش میکند و باطل میکند. مؤمن اگر معصیت کرد بعض اعمال فل جمله باطل میشود، نه بل جمله. پس حبس دو قسم است، یه حبت محض، یه وقت انسان میمیرد یه وقت مریض میشود. همونطوری که قرآن یه عده را مرده میداند یه عده را مریض، یه عده را فهمد فی قلوبهم مرضون، یه عده را فهمد لیحق القول علی الکافرین، بعد فهمد انک لا تسمع الموتا و مانند آن. برخی مریضن بعضی مرده. اعمال طالحه و سیئات هم دو جوره، یه وقت از نظیر ارتداد و کفر و نفاق است که مرگ است، یه وقت نظیر معاصی دیگر است که مرض است. در این دو تا آیه بر اساس تقابل به کافرین میفرماید اعمالتون حبط میشود، به مؤمنین هم میفرماید اعمالتون حبط میشود. معلوم میشود کافر عملش ایجاب کلی است و از یک نظر سلب کلی، مؤمن اگر معصیت کرد عملش سلب جزئی است نه سلب کلی. دو تا آیه در کنار هم هست. فرمود لا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، نه جمیع الاعمال، چون اگه جمیع الاعمال باطل بشود که دیگه مؤمن نیست. پس عمل یعنی معصیت گاهی ظلم عظیم است، کل حسنات را از بین میبرد. گاهی معاصی جزئی است که بعض حسنات را از بین میبرد. چه این که حسنات هم به شرح ایزن، حسنات هم همینطور هم. بعضی از حسنات هم که احیا میکنن، نظیر توبه من شرک که بحثش در سوره زمر گذشت. بعضی از حسنات هم که بعضی از معاصی را از بین میبرند، نه جمیع المعاصی را. نظیر این که فبود اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. فبود نماز را اقامه کنید برای اینکه حسنه ها بعضی از سیئات را از بین میبرد، چون این شخص نمازگزار که سیئات بزرگ نظیر شرک و نفاق و کفر که ندارد و همه از سیئات را هم که مرتکب نشد وگرنه مؤمن نبود. فرمود حسنات سیئات را از بین میبرد، یعنی بعض سیئات را. اینا قضایای جزئی است، چه سلب جزئی چه ایجاب جزئی. یا اینکه در باره پرهیز از گناهان بزرگ فرمود اگر شما صبر داشتید از معصیت و گناهان کبیره را مرتکب نشدید، ما از گناهان صغیره شما میگذریم. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر معاصی کبیره را شما مرتکب نشوید و پرهیز کنید، ما از معاصی صغیره شما میگذریم. این که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، معلوم شد این تأثیرش فل جمله است نه بل جمله. یا این که فرمود الا الذین، اونایی که یجتنبون الفواحش الا والاثم الا اللمم، لمم یعنی اندک قلیل، فرمود اونها که از معاصی بزرگ میپرهیزن فقط گرفتار لمم و معصیت اندکن احیانا ما اونها رو میآموزیم. خب بخشودن لمم و معاصی کم مشروط به پرهیز از معاصی کبیر است. پس گاهی حسنات سیئات را از بین میبرد، گاهی استقامت و صبر از معصیت کبیره باعث بخشایش معاصی صغیره است که در حقیقت خود اون حسنه است که کار مثبت میکند، نه یه عمل منفی، نه ترک گناه کبیر باعث بخشودن گناه صغیر است، بلکه صبر از معصیت کبیره که خود این صبر حسنه است باعث بخشایش اون معاصی صغیر خواهد بود. پس هم اون محور اول روشن شد، یعنی کفر و نفاق و شرک چه اثر کلی دارند در اماته، و هم توبه و اسلام و انقیاد چه اثر مثبت دارد در احیا، و هم این دو محور جزئی که برخی از حسنات بعضی از سیئات را از بین میبرد، یذهبن السیئات یا پرهیز از بعضی از معاصی زمینه بخشایش بعضی از معاصی دیگر را فراهم میکنه. این آیات هست. مسئله دیگر در راب بیان اعمال این است که همه عمل یکسان نیست، یا همه عمل از همه عاملان یکسان تلقی نمی شود. بعضی از عمل هست که اثر سنگینی دارد، یا خصوصیت اون عمل هست، یا اینکه از یه عامل مخصوصی اگر صادر بشود اثر فراوان دارد. مثلا جریان انفاق را اینطور است، گرچه خدای سبحانه فرمود هر کس کار خیر کرد جزای بهتر میبیند، من جاء بالحسنه فلو خیر منها، بعد فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، اما درباره هیچ عملی همانند انفاق فی سبیل الله وعده یکی به 1400 تا یا بیشتر نداد، تا 10 تا را وعده داد. فبود من جاء بالحسنه فلو خیر منها، یا من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، اما یکی به 1400 برابر یا بیشتر را فقط در خصوص انفاق وعده داد، که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل، که یکی به شهفتا فی کل سنبلتن معتو حب بشه یکی 700 تا، والله یضاعف لمن یشا بشه یکی 1400 تا، والله واسع علیم، معلوم نیست عددش چقدر است که الله یعلم. گاهی انسان یک انفاق میکند و جزای او به قدری است که اصلا به حساب در نمی آید. این درباره انفاق است، چون که برخی از اعمال دیگر هم این چنین است. گاهی خصیصه عامل است که این عمل را سنگین می کند. این عمل اگر از زید صادر بشود که یک فرد عادی است، اون اثر رو ندارد، ولی اگر از عمر صادر بشود چون امر در جایگاه دین نشسته است، آثار سوء را به همراه دارد، اثر اون عمل هم بیشتر است. نظیر کارهایی که خدای سبحان در سوره مبارکه اسراء به رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا با حضرتش در میون میگذارد، میفرماید به این که اینا اصرار میکنن که تو چیزی در دین کم و زیاد کنی، به نام دین چیزی را معاذ الله افترا ببندی. اینا اول سعی میکنن به عنوان عوامل نفوذی در تو اثر کنن. اگر این کار کردی به میل اونها دین رو کم و زیاد کردی که زلت تخذو که خلیلا، اگر تسلیم نشدی نفوذ پذیر نشدی که سعی میکنن یا تبعیدت کنن یا اعدامت کنن و مانند آن. این در سوره مبارکه اسراء شرحش از آیه 73 به بعد آمده است که به این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. خیلی ها بودن که به فکر دسیسه افتادن چیزی از قرآن کم کنن، چیزی از قرآن اضافه کنن، گرچه موفق نشدن، ولی معصیت اونها معصیتی نبود که خدای سبحانه این چنین به اونها حمله کنن. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک پایگاه مقبول دارد. اگر معاذ الله پیامبر این کار را بکند، خب گناهش مضاعف است. نه تنها به همین اندازه که ضعف الحیات و ضعف الممات، بلکه در سوره حاقه بفرماید که اگر یک چیزی را به نام ما به اطلاع شما برساند، لو تقول علینا بعد الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه بحاجزین. فرمود اگر معاذ الله او چیزی را به نام ما فریه ببندد به شما بگوید، ما رگ حیات او را قطع میکنیم، احدی نمیتواند ناصر و یاور او باشد و هیچ ممکن نیست او از عذاب علیم ما بتواند رهایی یابد و ما احدی هم نمیتواند حاجز و مانع باشد. چرا؟ چون او یه امضای مقبول دارد، او حرف مسموع دارد، حرف او حرف ماست. ما بعد از این که او رو پروبال دادیم، حرف او را مقبول کردیم، از این به بعد بخواهد دروغ بگوید، ما بلایی به سر او در می آوریم که احدی نتواند جلوگیری کند. اما افراد عادی متنبیان فراوانی بودند، کم نبودند مدعیان نبوت. شما به عدد لیست انبیا آمار متنبی داری. خب اونا خیلی بافتند و به خدا نسبت دادن. خدا یه ادرو مثل علی محمد باب گرفته، یه ادرو هم گذاشته برای عذابهای اخروی. این چنین نبود که فرمود لاخذنا منه الیمین ثم لقطعنا منه الوتین ما منکم من احد منو باجزین. آمار متنبیا کمتر از انبیا نیست. هر وقت یه نبی مقبولی آمد به وسیله طاغوتان، چند تا متنبی تراشیده شد. خب این همه دین جعلی به وسیله متنبیا که عرضه شد، خدا با اونا این چنین رفتار نکرد، بلکه اونا امضای مقبول ندارن، حرف مسموع ندارن. اگر کسی به جای رسید که حرفش به نام دین در جامعه خریدار دارد، گناه او گناه عادی نیست. لذا گای در سوره اسراء می‌فرماید به این که الازن لعزقناک ضعف الممات و ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. گاهی در سوره حاقه میفرماد ما رگ حیاتش قطع میکنیم، قدرتش رو میگیریم، فما منکم من احد عنه بحاجزین و امثال ذلک. در همین حاشیه همسرای پیغمبرم هم به همین وضعن. لذا خدای سبحان سر این که گناه زنان پیغمبر همانند گناه زنهای عادی نیست، او رو در سوره مبارکه احزاب مشخص کرد. همون یا نساء النبی لست نکهده من النساء نتقیتون. شما دو حیث به دو جهت دارید. یکی این که یک مسلمان عادی هستید، خب گناهتون همانند سایر مسلمین است. یکی این که اگر معاذ الله به گناه آلوده شدید، این حرم امن آلوده می شود. لست نکهده من النساء نتقیتون. لذا فرمود اگر کسی بیراه برود، یضاعف لها العذاب، گناه او دو برابر می شود. این با اون اصل کلی که همون جزاء و سیئت مثلها منافات ندارد. اون اصل کلی اینه که گناه یکی کیفرش یکی است. ما هرگز یک گناه را دو برابر کیفر نمی کنیم. اما اینکه به همسرای پیامبر می فرماد گناه شما دو برابر کیفر دارد، فهمود برای اینکه گناه شما دو تا گناه است. اول فهمود لستونه که احد من النساء، بعد فهمود اگر یکی از شماها آلوده شد یضاعف لها العذاب ضعفین. در
بله بله، یعنی واقعا اگر یه عالم یه روحانی گناهی کرد معاذ الله یضاعف له العذاب. از آیه 32 به بعد سوره مبارکه احزاب ملاحظه فرمایید. نه چون یه روحانی معاذ الله این دو چهره که مسلمان است، یکی این که لباس او لباس مقبولیت است، او همونطوری که احترام دینی از مردم تحویل میگیرد در دین مردم و در دل مردم نفوذ دارد. اون ملاک و اصل کلی هست. آیه 32 به بعد سوره احزاب ملاحظه فرمایید. یا نساء النبی لستن کعهد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن. اونگاه در بخش دیگر فرمود اگر کسی تن به این گناه داد یضاعف له العذاب. آیه 30 همین سوره احزاب فرمود یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف له العذاب ضعفین. این با اصل کلی که همون جزاء سیئه سیئه مثلها که جد محکمات است، نه تنها مخصص و مقید او نیست، مخالف نیست اصلا با او. تو تخصیص بزنیم بگیم الا نساء النبی، این تخصص است نه تخصیص. سر این تخصص را آیه 32 مشخص کرد، فرمود شما دو تا گناه میکنید، یکی حیثیت رسول اکرم داره زیر سوال میبرید، یکی اصل گناه را مرتکب شدید. لستونه که عدن من نساء، وقتی همانند دیگران نیستید موضوعا خارجی، قرن تخصص است نه تخصیص. یه روحانی هم به شر هیزن، کسی که امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، سیرت او و سنت او مقبول دینی مردم است. خب اگر گناه کرد دو اثر کرد، هم روحیه ایمانی مردم رو تضعیف کرد، هم خودش به اون گناه آلوده شد. چه این که اگر انشاءالله به ثواب و به اطاعت موفق شد، پاداش او هم با پاداش دیگران فرق دارد، دو تا پاداش دارد، یکی این که اصلی اون عمل را انجام داد، یکی که ترویج عملی از دین کرد. از این طرف هم هست. نه اون زنی که در یک روستا به سر میبرد چرا چه ارتباطی دارد به حیثیت رسول اکرم؟ نه اون که گناه و اثر خود معصیت است. اما اون که همسر رسول اکرم هست در بیت او به سر میبرد، اون را خدا میفرماد ای زنهای پیغمبر شما همانند زنهای دیگر نیستی، حساب دیگری داری. روی این اصل کلی تخصصا خارج می شود نه تخصیصا. پس این چنین نیست که اون آیه جزاء سیئه سیئه مثلها مثلا تخصیص خورده باشد. مطلب بعدی آن است که گناه یک ارتباطی با دیگران هم دارد، ثواب هم به شر هیزن. یعنی کسی که کار خیر انجام داد دیگران هم از این کار خیر بهره میبرن. حالا این دیگران گاهی احفاد و نواهای اویند، گاهی جامعه است، گاهی همسایه ها هستند در طرف حسنات، در طرف سیئات یه مقداری محدودتر است، در طرف حسنات یکی هم جریان خضر و موسی سلام الله علیه ماست که خضر فرمود و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا
اشدهما و یستخرج کنزهما. چون پدرشون انسان صالحی بود، من مأمور شدم که این دیوار دو تا بچه یتیم را مرمت کنم. و در ذیل این کریمه آمده است که منظور از این پدر جد هفتم یا هفتادم بود. بالاخره خدای سبحان عمل صالح احدی را فراموش نمی کند، ولی او به احفاد و اعقاب او باشد می رساند. عمل صالح انسان زنده است، همونطوری که اعمال صالحی گذشته ها آینده در گذشته مؤثر است، اعمال صالحی آینده هم در گذشته مؤثر است. اما درباره احفاد فرمود مواظب ایتام دیگری باشید تا بعد از مرگ شما با ایتامتون خوش رفتاری کنند. این یه نحوه ارتباط عمل است با اعضای خانواده. در همون اوائل سوره بارکه نساست که فرمود اجازه فرمی آیه سواله، این اصل آیات قرائت بشه بعد اون جنبندی نهایی روشن بشه به این که بالا تذر و وازرتون وزر اخرا و امثال ذالک هم قابل جمع است. آیه نوع سوره مبارکه نساست، فرمود وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفَ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فرمود اونا که می ترسند نوه های اونها، ایتام اونها، فرزندان خردسال اونها آسیب ببینن، تا زنده ان به خردسالان و ایتام دیگران رحم کنن، آسیب نرسانم. ولی یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خوف علیهم ولی فلیتقوا الله ولیقول قولا سدیدا. این یک هشدار تهدیدی است. پس همونطوری که عمل صالح نیاکان در احفاد اثر میگذارد، عمل طالح پدران هم در فرزندان خردسال اثر می گذارد. اون رو به خواست خدای سبحان در پایان جمع‌بندی می شود که ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. هنوز یکی دو سه مورد از این بحث های فرعی مونده است تا نوبت به اون می رسد. یکی از اون بحث های فرعی اینه که عمل انسان، سیئات انسان منتقل می شود به دیگری، حسنات دیگری منتقل می شود به انسان. این دو تا مسئله هم وقتی طرح شد، اونگاه در جنبندی نهایی اون لا تذر و وازرتون وزر اخرى خونده خواهد شد. یکی از فروعات های مسئله عمل این است که گاهی سیئه انسان منتقل می شود به شخص دیگر. گناه زید را به پای عمر می نویسند. اگر عمر به زید ظلم کرد و زید را از بین برد، سیئات مقتول را به حساب زید قاتل می آورند. حالا این تا چه اندازه است بحثی نیست، در فعل جملهش بحث است. اگر فعل جمله ثابت بشود، با اون اصل کلی لا تذر و وازرت و وزر اخرى منافات دارد، چون این سالب جزئیه با اون موجب کلیه، یا این موجب جزئیه با اون سالب کلیه منافات دارد، علیه حال با جمع بشود. در سوره مبارکه مائده آیه 29 که جریان قابیل و حابیل را بدون نام مطرح میکند، قابیل میفرماید و حابیل به قابیل میفرماید به این که لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. چرا؟ چون انی اخاف الله رب العالمین. اونگاه فرمود انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک فتكون مع اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. بله؟ چرا؟ او رفت برای اون فرمود تو اگر قصد داری من همچه قصدی ندارم، نه اینکه در اون ایستاد رو کشت، نه اینکه ایستاد و ستم پذیرفت، فرمود تو اگر همچه قصد داری من ندارم. اینی اریدو ان تبوع به اثمی و اثمی که فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین فتوت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. هابیل گفت من میخواهم گناه من و تو هر دو و پای تو نوشته شود، تو که الان موعظت پذیر نیستی. این حرف حرف پیغمبر یا حرف خدا نیست، حرف هابیل است. ولی قرآن کتاب قصه نیست که حرفی را از هر کسی نقل کند و بدون داوری بگذرد. اون کتابی که میگه زید این چنین گفت، امر اون چنین گفت و نظر نمیدهد و جنبنده نمی کند که وحی نیست. هر حرفی را از هر که قرآن کریم نقل کرد اگر حق بود یا با سکوت امضا کرد، یا اگر باطل بود یقینا ابطال کرد. این جمله را با لسان قبول نقل کرد بدون رد. چرا؟ فمود فستخف قومه و فتاو. ببین چه حرفا میزند، چجور مردم را عوام کرده. همونجا گفت، فمود این حرفاشو گوش کن ببین چیکار کرده، چی میگه. فنزور فستخف چی رو عوام فریبی داره میکنه. همون در کنار اون حرفا زد. خدای سبحان میفرماد به این که این چجور عوام فریبی کرده. فستخف قومه و فتاو، ببین چی گفته، چه استدلال کرده. غرض اینه که قرآن که چیزی رو نقل میکند اگر باطل